قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر حضور همگی عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. در برنامه قبل آیه 8 و 9 سوره مدثر رو توضیح دادیم. در آیه 8 به اختصار این گونه گذشت که فرمود فإذا نقر فی الناقور، که گفتیم نقره از ماده نقره به معنای کوبیدن، و در نتیجه فإذا نقر فی الناقور که هنگامی که کوبیده شود در سور و در شیپور، کنایه است از دمیدن در سور، و در نتیجه این آیه اشاره به قیامت کبرا داره، یعنی هنگامی که در قیامت کبرا در سور دمیده شود اون روز روزی سخت و مشکل بر کافرینه. یک معنایی هم گفتیم در کتاب لغت تحقیق ذکر می کند که نقره رو از همون ماده نقر به معنای کوبیدن گرفته، اما بنابر این که ناقور یعنی اون روح و قلب انسانی، چنان که در کتاب‌های لغت ناقور رو هم به همین معنا ذکر کردن، پس بنابر این نقره فی ناقور یعنی زمانی که تحریک شود و به حرکت شدید وادار شود اون روح و قلب انسانی، و به عبارت دیگر این آیه اشاره به قیامت صغرا داره، یعنی زمانی که هنگام نزع روح و هنگام جدایی روح کافر از بدن اوست، یعنی لحظه مرگ، اون روز روزی بسیار سخت و دشوار برای کافرین و منکرین قیامت. علی ای حال در آیه 8 خداوند شرایط و وضعیت کفار و منافقین رو در قیامت و یا لحظه جدایی روح و از بدن ترسیم می‌فرماید، و در آیه 9 می‌فرماید فذلک یومئذ یوم اسیر علی الکافرین غیر یسیر.
يوم عسير على الكافرين.
آن روز روزی بس سخت و دشوار است. علل کافرین غیر و یسیر، بر کافرین روز آسانی نیست. اسم اشاره ذالک در اول آیه نهم اشاره به دوره و قبلا هم عرض کردیم، گفتیم در این جور موارد که مشارون الیه دور نیست ولی اسم اشاره دور به کار میره، این نه به معنای این است که مکانن اون روز روز دوریه یا زمانن روز روز دوریه، بلکه به معنای عظمت و بزرگی اون مشارون الیه. ما موارد دیگه هم در قرآن داریم، مثل آیه اول سوره بقره که می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه. خداوند اشاره به قرآن رو با اسم اشاره دور به معنای بلندای مقام و عظمت این کتاب می‌فرماید. آن کتابی است که در او تردید و شکی نیست. پس بنابراین اگر معنای ذالک رو معنی آن و آن روز بزرگ بگیریم، اون وقت فذالک یومئذ یعنی اون روزی که در سور دمیده شود و روز قیامت و یا لحظه جدایی کافر از دنیا، روزی سخت و ناگوار برای کافرینه. فذالک یومئذ یوم عسیر. در این آیه فقط لغت عسیر هست که تا به حال گفته نشده. لغت یومئذ رو گفتیم ترکیبی است از یوم و اذ به معنای اون روزی که واقعه قیامت رخ دهد. گفتیم تنوین در آخر اذ اشاره به جمله محذوف داره که انه این گونه است که یوم اذ قامت القیامه یوم عسیر. یوم هم ترجمه کردیم به روز، روزگار، دوره و خلاصه یک فاصله زمانی که یک واقعه خاصی در اون فاصله زمانی رخ می دهد. به این ترتیب فذالک یومئذ یومون می شود پس آن روز بلند و آن روز بزرگ روزی است که اسیر است. اسیر از ماده عسر نقیض یسر به معنای شدت و سختی آمده. در کتاب مقایس اللغه اصل معنای اون رو همون صعوبت و شدت معنا میکنه. بنابراین اگر معانی دیگه‌ای از قبیل فقر، تنگ دستی، تنگی و سختی معنا شده، همه اینها به همون معنای اصلی برمیگرده، یعنی شدت و سختی. به این ترتیب اسیر در وزن فعیل اگر صیغه مبالغه باشه معنا اینطور میشه: اون روزی که در سور دمیده شود روز بسیار سخت و شدید برای کافرین و تبهکاران خواهد بود. و اما اگر ما اسیر رو صفت مشبهی بگیریم، در این صورت اشاره به دوام سختی و بلندی اون روز داره. به عبارت دیگر معنا این گونه میشود: فذالک یومئذ یوم عسیر، اون روزی که حشر خلایق به سوی پروردگاره، یا اون روزی که هنگام نزع روح کافر از دنیاست، روزی بسیار سخت و ادامه دار در سختی و ادامه دار در فشار برای کافرین خواهد بود. لذا در آیه بعد می‌فرماید علل کافرین غیر و یسیر، بر کافرین روز آسان و راحتی نیست. و یسیر رو هم در اول همین آیه عرض کردیم در مقابل عسیر و یسر در مقابل عسر به معنای سادگی و آسانی و سهولته. به این ترتیب ترجمه دو آیه نهم و دهم این گونه می شود: فذالک یومئذ یوم عسیر، پس اون روزی که در سور دمیده شود اون روز روزی بسیار سخت و یا روزی است که سختی دائمی برای کافرین خواهد بود. علل کافرین غیر یسیر، و اون روز برای کافرین روز آسانی نخواهد بود.
فإذا نقر في النار فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا
رها کن و مرا واگذار با آن کسی که او را به تنهایی آفریدم زرنی و من خلقت و وحیدا. البته احتمالات دیگه‌ای هم در ترجمه میره که طی توضیح لغات به اون ترجمه ها هم میپردازیم. اولین لغت آیه 11 لغت زرنی است. از ماده وزره به معنای قطع کردن و رها کردن و روی برگرداندن. البته اگر به معنای ترک کردن باشه فقط به صورت امر یا مضارع به کار میره و ماضی این ماده در لغت عرب به کار نرفته. مثل همین آیه شریفه که وقتی میفرماید زرنی یعنی اترکنی یا دعنی یعنی منو ترک کن، منو رها کن، منو تنها بگذار. نکته ای که جناب راقب در کتاب لغت خودش یعنی مفردات راقب پیرامون این لغت و تفاوت این لغت با لغات مترادفش ذکر میکنه مثلا ترکه یا ودعه این است که ایشون میفرماید در ماده ترک صرف رها کردن شی مورد نظره، اما در ماده وزره رها کردن توأم با نوعی بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی اون متروک هم لحاظ شده که این معنا گاه به صورت تصنعی و وانمود کردن اینکه شی در نظر گوینده بی‌ارزش هست ولو که ذاتاً ارزش داشته باشه ذکر میشه، مثل آیه 127 سوره اعراف که می‌فرماید اتذر و موسا و قومه لیفسدو فی الارض، که قوم فرعون و اطرافیان فرعون به فرعون میگن آیا با بی توجهی به امر موسا و بنی اسرائیل اونها رو به حال خودشون رها کرده ای تا هر کاری میخوان بکنن انجام بدن. در واقع توی این آیه میخوان نوعی بی حرمتی و بی ارزشی برای حضرت موسا علیه السلام رو وانمود کنن که گفتند اتذر و موسا، آیا رها میکنی با بی توجهی موسا و قومش رو تا هر کاری میخوان بکنن. و گاهی هم مثل همین آیه سوره مدثر اشاره به رها کردن توأم با یک بی ارزشی واقعی شی مورد نظره که میفرماید زرنی و من خلقت و وحیدا، ای پیامبر او رو با من تنها بگذار و این شخصی که در برابر تو ایستاده است و کار شکنی میکنه ارزشی ندارد، او رو به من واگذار تا خود کار او رو به حساب بکشم و با او آنچه که سزاوارش هست انجام بدم. پس بنابراین این که میفرماید زرنی و من خلقت و وحیدا کأنه اشاره است به بی ارزشی اون شخص قدرتمندی که در برابر پیغمبر اکرم بود که در توضیحات بعدی داستان او رو به خدمتتون عرض میکنم. یا در آیه 120 سوره انعام که میفرماید و زرو ظاهر الاسم و باطنه، یعنی نه تنها ظاهر و باطن گناه رو رها کنید، بلکه علاقه هم به اون نداشته باشید. با این توضیحات پس معلوم می شود که زرنی در آیه 11 این سوره معناش این می شود: او را رها کن و به من واگذار. در واقع آیه در مقام تهدید و ارعاب نسبت به مخالفین و دشمنان پیغمبر اکرم. اما اینکه منظور کیست و داستان این شخص چگونه بوده است، اجازه بدید که با یک تلاوت زیبا به استقبال این معنا بریم. بنابراین ترجمه آیه 11 سوره مدثر این گونه می شود: زرنی و من خلقت وحیدا، تنها بگذار و رها کن مرا و رها کن اون کسی را که من او رو به تنهایی خلق کردم، که انه این گونه است: زرنی و زر من خلقت وحیدا. من خلقت وحیدا یعنی اون کسی که او رو به تنهایی خلق کردم. وحیدا از ماده وحده حال هست برای فاعل خلقه. ترجمه‌ای که عرض کردم این گونه بود: زرنی و من خلقت وحیدا، مرا رها کن و با اون کسی که من او را به تنهایی خلق کردم. اما ممکن است که ما وحیدا رو حال بگیریم برای مفعول خلقه، که در این صورت ترجمه دیگری خواهد شد که می فرماید: مرا تنها بگذار و مرا ترک بکن با اون کسی که او رو هنگامی که خلق کردم تنها بود و هیچ چیز در بساط نداشت و این قدرت و شوکت و مال فراوانی که فراهم کرده همگی از عنایت ما بود و اکنون با این مال در برابر دین توحید ایستاده است. پس هر دو ترجمه رو تکرار می کنم و چون فرصت چندانی به پایان برنامه نداریم، توضیح بیشتر او رو در برنامه بعد به محضرتون عرض می کنم. فرمود: زرنی و من خلقت و وحیدا، بنابراین که وحید حال باشه برای فاعل خلقه، می شود مرا ترک کن و مرا تنها بگذار با اون کسی که من او رو به تنهایی خلق کردم. و اگر وحیدا حال باشه برای مفعول خلقه، می شود مرا رها کن و با اون کسی که او رو خلق کردم در حالی که تنها و بی کس و بی چیز بود و اکنون در برابر دین خدا ایستاده است. تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.